سلام سلام به شما عزیزان، هر کجا که هستید، در کجای ایران و جهان، و در این لحظه مطمئنم منتظر شنیدن و دیدن گزارش های ویژه هستید از جمهوری فقیه، جمهوری من درآوردی اولاد کوروش و داریوش علامه مجلسی. کم نداریم خبرهای ویژه، چگونه آخوند تولید کنیم، ملا تولید کنیم که به همه محلات برسد، راه حل تازه و تولیدات تازه اما کم سرعت، باید منتظر. و چرا دوچرخ سواری بانوان ایران عرش را به لرزه در می آورد، و آنگونه که بارها در همین برنامه گفتیم، چگونه کارتون خواب ها میلیون ها دلار وام گرفتند و به روی خود نمی آورند، خانه و مسکن و مستقلات دیگری در کانادا و اروپا و آمریکا خریدند. گفته ایم، باز هم میگوییم که مواظب کارتون خواب ها باشید و دسترسی اونها به بانک های دولتی، و اینکه چگونه 1 میلیون دلار دیگه پول قابلی نیست که به حساب بیاد، و خبرهای ویژه دیگر، و سخنی هم خواهیم داشت درباره یکی از شعرهای ویژه و بسیار ویژه جمهوری اسلامی، سعید حجاریان، و هشدار تهدید کننده او به آقای همایون شجریان، باز ظاهری مصلحت جویانه و نتوأم با نصیحت و توصیه. اما آنگونه که خمینی وعده داده بود و میراثداران او به اجرا گذاشتند و قرار بود ایران گلستان شود، و هنوز البته هستند کسانی که باور ندارند و گلستان شد، نمونه ای از این گلستان رو از زبان یکی از شهروندان ایران میشنویم. پس از آن همراه شما خواهیم بود و گزارش های ویژه و ویژه تر دیگر تا لحظاتی دیگر.
چیکار کنیم که این حال روز خوب شه؟
چیکار کنیم؟ و کارهایی که قبلا میکردید نکنید.
چیکار؟
خیلی کارا کردید. داشتن نسمتن رو نگاه کنید.
من که سنی ندارم حاج آقا، شما از من فکر کنم بزرگ
کردیم نکنید لااقل.
چیکار کردید؟ ما چیکار کنیم که این شرایط خوب شه؟
حالا نفسم گرفته.
آرزو چیه؟ آرزو تو به من بگو.
آرزو می نکرد چشم ها بذارم رو هم بمیرم مسئول هم مملکت رو نبینم. تنها آرزو.
در همین آغاز چند خبر هست با شما عزیزان در میون میذارم. یکی این که یک نماینده مجلس حکومتی آمده، آقای کاظم دلخوش، که نماینده کجا هست چندان مهم نیست، چون نماینده حکومت هست، شهر مهم نیست، هر جایی که هست آمده و گفته هیچ اطلاعی از تقسیم دریای خزر و قرارداد با چین نداریم. آقای دلخوش عزیز، واقعا باید خیلی دلخوش بود که انتظار داشت در جریان این ماجراها هم قرار بگیریم و این داد و ستدها و هر چه که هست. مجلس شما باید تا الان درک کرده باشید که این مجلس به این کارها مربوط نیست. این کارها هم اونجا حل و فصل میکنن، میبرن، میدوزن بین مسکو و بیت رهبری و جاهای دیگه، تموم میشه میره. شما اونجا نشستید که گاهی وقتا الله اکبری بگید، زنده باد رهبری بگید، از همین حرفا جان فشانی کنید. اگر گذرش افتاد خانم مگرینی و یا کسان دیگه، عکسی بگیرید و لب و لوچه نشان بدید و از اینها، از این کارها، یا برید گاهی وقتا در بیت رهبری جای پای رهبر رو ببوسید، ته چای ایشون رو بخورید، و از این کارها باید بکنید. نماینده یعنی این در جمهوری اسلامی. باز من باید به شما حالی کنم؟ چطور صلاحیت شما رو آقای جنتی و مخلفاتش تایید کرده؟ آیا اینها رو نمیدونید؟ فردا اگر جنتی آمد و زد بر سر شما و بقیه نمایندگان که شما وظیفتون رو نمیدونید، باید تلویزیون ها برنامه خارجی بگه، خارج از ایران بگه، و اینها، اون وقت چه خواهید گفت؟ واقعا این جنتی چه میکشد دست شما؟ من حیرانم. حرف دیگری که باز این شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام بلا نسبت شما رئیس جمهوری حسن روحانی زده، گفتو شرایط عادی نیست وارد مسائل حاشیه‌ای نشویم. حرف درسته، یعنی اینکه مسائل حاشیه‌ای که مثلا آب نداریم مثل سیستان، بلوچستان، خوزستان، نان نداریم، کار نداریم، اعتیاد داریم، مسائل حاشیه‌ای اینها، اینا وضعیت حساس، شرایط حساس، وارد این مسائل حاشیه‌ای نباید شد. تا کی باید گفت که این مسائل چندان مهم نیست؟ ما در حال ستیز هستیم با دشمن، در حال جنگ هستیم. این شال فلسطینی رو، کفیه فلسطینی رو نمیبینید بر گردن رهبر؟ حالا تناب دار، خب اون برای مصارف دیگه هست، برای گردن جوانان ایرانی هست، نوید افکاری و بقیه، ولی شال فلسطینی برازنده گردن رهبر اونجا گذاشته، یعنی چی؟ یعنی داریم مبارزه میکنیم. اخیرا هم که هشدار داده به کشورهای عرب، مبادا با اسرائیل صلح کنید، مواظب عواقب کار باشید. یه تهدید زیرپوستی. حالا اگر اعراب هم اومدن گفتن به شما چه مربوطه، حتی فلسطینی ها که بارها گفتن، این باز دیگه مسئله دیگری است. حرف من اینه که همونطور که این شیخ پرزیدنت و بالعکس گفته، گلاب بروتون، وارد این مسئله حاشیه نشید، دل رهبری رو به درد نیارید. این دل هم که دیدید دیگه، این دل هم یه جوری هست که مرتب به درد میاد. به هر حال این دو خبر بود، یک خبر دیگه، خبرها زیاده، میرسیم حتما. یک خبر هم هست که دبیر جایزه جلال آل احمد آمده و گفته که به نویسنده ای که خطوط قرمز نظام را رعایت نکند جایزه نمیدن. کاملا درسته. این مرحوم آل احمد قصه نویس متوسطی بود و خب مبصر و رهبر روشنفکرای ایران بود در اون زمان. کسی بالای حرف آل احمد نمیتونست حرف بزنه، تکفیر میشد. یعنی کافی بود جلال آل احمد بگه فلانی وابسته به دولت و حکومت و ساواک است و اینا، پشت پرده خودشون از حکومت چه میگرفتن چه میدادن اون بحث دیگری است. صمد بهرنگی که در رودخونه غرق شد و رفیقش هم آمد و گفت که شنا بلد نبود غرق شد، با آل احمد به اصطلاح صحبت کردن که خبر رو چطور منتشر کنیم، گفتن بگید ساواک غرقش کرد. آقای غلام حسین ساعدی هم در این موضوع سهیم بود در این فتوا، و بعد از سالها آمدن و برای روشن شد قضیه. حالا اینکه چرا مثلا حکومت وقت باید صمد بهرنگی رو بکشه، اصلا مورد پرسش نبود، فتوا بود، وقتی اومده دیگه جای سوال نداره. چرا حکومتی که آمد خود کتاب آقای بهرنگی رو چاپ کرد و منتشر کرد و جایزه بین المللی گرفت، بیاد ایشونو بکشه؟ این بحث دیگری است. به هر حال یه خط قرمز دارن، بله، این جایزه که به اسم آقای آل احمد هست حتما باید خط قرمزش همین ها باشه، چون آقای آل احمد این فرمول رو برد. این حضور روشنفکران، بسیاری از اونا، نه البته همه، در همراهی با آیت الله خمینی رو اگر ریشه یابی میخواید بکنید، یکیش همین هست، این ساختار روشنفکری در پیش از انقلاب، یعنی نویسنده و شاعرانی که به هر حال انقلابی بودن یا بقیه استادای دانشگاه یا بقیه، در این فرمول باید جستجو کنین. و این فتوای آل احمد که میگفت نجات ایران در پیوند روشنفکران و روحانیتی، این حرف آقای آل احمد بود و این بود که این پیوند خوردن، جوش خوردن و به هر حال این انقلاب پیش اومد. و اون مقاله که اون موقع نوشته بود در ستایش از شیخ فضل الله نوری و بقیه و بقیه و اینا، به هر حال این خطوط قرمز باید رعایت بشه. شما میخواید جلال آل احمد، جایزه جلال آل احمد رو بگیرید، جایزه آلبر کامو یا بقیه رو که نمیخواید بگیرید، که هر چقدر مثلا الان آزادی های بی حد و حصری هست که به هر حال قابل استفاده و لذت بخش هست در جمهوری اسلامی. خبرهای دیگه ای داریم میذاریم برای بعد، بریم سراغ اقتصاد، اقتصاد بیمانندی که برپا شده در ایران که مایه حسرت همه جهانیان هست. من خبر دارم آقای منوچین وزیر خزانه داری همین جا آمریکا وسط همه گرفتاری هایی که داره، شبها که لحاف رو میکشه رو خودش یا ملافه رو یا هر چیز دیگه ای رو، بالاخره اون زیر حسرت میخوره. چه میشد که ما هم اقتصاد جمهوری اسلامی رو داشتیم؟ بی خودی نیست اون ملا گفته بود که در اینجا بالای 1 میلیون اومدن تظاهرات کردن و گفتن ما از این حکومت ها میخواییم، جمهوری اسلامی میخواییم، نذاشتن خبرش پخش بشه. و اون ملا هم شک داشت که در نیویورک بود یا واشنگتن. این شک اینقدر قوی بود، از شک بین رکت دو و سه قوی تر بود. ما هم به شک افتادیم، ما که در واشنگتن هستیم بوده، ما خودمونم دیدیم ندیدیم یه همچین چیزایی شد. به هر حال برگردیم به اقتصاد و اینکه آقای همتی رئیس بانک مرکزی ایران در کجا؟ جمهوری اسلامی. میشنویم بخشی از صحبتهای ایشونو.
ما 250 نفر رو 97 آخرای 97 و آخرای 98 در دو لیست 150 دادیم. این 250 نفر 1 دلار برنگردونده بودن و دومین ویژگیشون بود که این 250 نفر هیچ کدوم تولید کننده نبودن. و جهت استثمار دوستان عرض بکنم، اینا حدود 7 میلیارد دلار ارز برنگردونده بودن. اینا همون آقای دکتر پور ابراهیمی فرمودن که اینا 1 میلیون دلاری اینا به پایین بوده، اصلا اونا نیستن، اصلا اونا رو ما خیلی دنبالش نیستیم. زیر 1 میلیون دلاری اصلا ما دنبالش نبودیم، نه با قوه قضاییه دادیم نه اصلا پیگیری کردیم. اینهایی که ما اسمش رو دادیم بین 10, 50, 100, 200 میلیون دلار صادرات دارن.
بله دیدین دیگه، این 250 نفر اومدن وام گرفتن و ندادن، اتفاقی نیفتاده. گرفتن دوست ندارم بده، دوست دارم برم مثلا در کانادا، در انگلستان، در جای دیگه، اسپانیا، جای دیگه، همین آمریکا اون زمانی که میتونستن. حالا تازه این رقم های کوچیک 1 میلیون دلار رو که اصلا ما رسیدگی نمی کنیم، چیز مهمی نیست. این بچه ها میدن تو اطراف بیت رهبری و بقیه همین بچه حاجی های کوچولو موچولویی که هستن تا بزرگ بشن، اینا مثلا پول تو جیبی. و از این تعداد آمدن به اسم کارتون خواب های عزیز، اومدن به اسم اونها و حاشیه نشین روستاها وام گرفتن، برای اونها پرونده ساختن، کارت بازرگانی گرفتن. حالا هرچند به کارتون خواب ها اصرار کردن بیا این 2 میلیون بگیرید، این 1 میلیون بگیرید، این اینقدر بگیرید، اینو بگیرید، اون اینا قبول نکردن. بودن ما مدت هاست تن راه کردیم تا نخواهیم پیرهن. داوطلبانه آمدیم کارتون خواب شدیم، داوطلبانه آب و نون نداریم، داوطلبانه معتاد شدیم، داوطلبانه بسیار دیگه کارها. شما خوش باشید، جان ما، زندگی ما فدای روحانیت. اگر مایل هستین همین کارتون ناقابلی هم که موندیم میفروشیم، میدیم به روحانیت ما که پروارتر بشه، بچه آجی های ما که مثلا شامپاین باز کنن این ورون ورا و لامبرگینی و اینها رو سوار بشن، که داغ دل مثلا بچه میلیاردرهای آمریکایی هم بشن، یا بچه های جنوب خلیج فارس. بله اینها هست، این از خود گذشتگی امت همیشه در صحنه ایناست. میبینیم قسمت دیگه از صحبت های این کارگزار بانکی ولایت فقیه رو، و این پرسش هم البته هست که پس شما چه کاره هستی رئیس بانک مرکزی؟ گزارش داری میده، کار روزنامه نگاری داری میکنه، بسیار مهمه، با هم میبینیم.
و جالبه بدونین 70 نفرش رو، من خواهشم اینه که اینا رو میگید، اینا رو از نقل من بفرمایید، 70 نفر از اینا که آخرین گزارشی که به ذات اطلاعات به من داده، اینایی که بازداشت شدن، کارتون خوابن، کارتون خواب، افراد بسیار ضعیف تو حاشیه روستاها زندگی میکردن، کارت بازرگانی یه بار مصرف یا هر چی دادن دست اینا و یه عده ای صادراتشون انجام دادن، ارزششون هم بر نگردوندن.
بله این کارتون خواب ها چون این هست، به اسم اینها این اقدامات شده و البته شایدم کارتا رو اول خودشون گرفتن بعدا رفتن دادن گفتن ما لازم نداریم بفرمایید این میلیاردها میلیون ها هر چه که هست و بردن. این هم رقم های زیادی نیست، حالا 7 میلیارد دلار که در واقع رقمی نیست دیگه، این همه بوده دیگه، نزدیک 300-400 میلیارد دلار سر به نیست شده در این سال. 7 میلیارد چیز مهمی نیست. من یک رقم سردستی بدم، از زمان کشف نفت در شهر مسجد سلیمان، شهر من و همشهریان نازنین، در 1908 تا روز انقلاب درآمدهای نفتی ایران مجموعاً حدود 110 تا 120 میلیارد دلار بود که با حساب ارزش دلار به امروز کمتر از 500 میلیارد دلار میشه. حالا با این پول 108 میلیارد دلار طی اون سالها از 1908 تا 1979 یعنی حدود 71 سال چه اقداماتی شد هست خود شما میدونید، با انتقادایی که هست، با قرقری که هست، هر چی که هست که میشه گفت درست یا نادرست، همه اینا به جای خود، اما چه کارهایی شد خود شما میدونید. از 22 بهمن یعنی 79 تا 2014 درآمدهای نفتی ایران حدود 3000 میلیارد بوده، بالای 200 میبخشید بالای 2000 میلیارد بوده، یه همچین رقمی. و این به کجا رفته شما میدونید. یکی از مصارف اینها این ارقام ممکنه پایین و بالا داشته باشه، بحثی نیست، اما در همین حدود هاست. در همین حدود ها ما درآمدهای نفتی داشتیم. خب اینا کجا رفته؟ کارنامه‌ای که هست، یکی از مواردی که استفاده شده که بسیار هم درسته، چون ما اینجا هم توصیه کردیم، خواهش کردیم که حتما این کارو بکنین، چون امامزاده نه، کار ما بسیار درست هست، تولیداتمون خیلی زیاده، تعداد کمی بوده نمیذاشتن امامزاده، یعنی ما خواب میدیدیم فردا میخواستیم امامزاده بسازیم، میگفتن نمیشه، پیش نماز محلمون خواب میدید، میرم تق تق در میزد وزارت اوقاف جای آقا ما دیشب یه خوابی دیدیم. معمولا هم خوابا مربوط میشه به زمینای مرغوب و اینها. نمیذاشتم، ولی خوشبختانه این افتاد دست خودمون در حکومت انقلابی. امامزاده تولید سریع بسیار زیاد شد. هنوز به همه این شهرها محله ها نرسیده، ولی شهرها هست. ولی خواهد رسید. ولی در زمینه دیگه ما کند عمل کردیم. تولید ملا هست، تولید ملا آخون بازم نسبتا خوب هست، ولی تعداد کافی نیست. اینه که ما شروع کردیم تولید از کودکی. یک نمونهشو میبینیم که جای امیدواری هست و به زودی زود تولیدات بیشتری خواهیم داد. چینی نه، به چین صادر میکنیم، البته چینی هم تحویل گرفتیم، غنی‌سازی میکنیم در حوزه علمیه، پس میفرستیم چین. حالا چین پدر مسلمان ها رو در آورده اینها، اون مسئله دیگه به خود اونها مربوطه، ما که چینی بلد نیستیم که زبان چینی که بهشون بگیم نکنید اینا. برحال اینو میبینیم با همدیگه و جای امیدواری است، جای امیدواری است، و مطمئنم که شما مثل من خوشحال خواهید شد که این مسائل حاشیه‌ای مثل آب و نون و کار و اینا رو دیگه راحت میذارید کنار. ببینید تولیدات ما مشغول تولید چنین به اصطلاح چیزهایی هستیم که با هم میبینیم.
اینم از شکار امروزمون. چقدر ریزه.
ما من در اینجا میخوام به موضوعی بپردازم، اون هم مطلبی هست که آقای سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته که در واقع توصیه‌ای به ظاهر خیرخواهانه به آقای همایون شجریان هست که مانند میلیون‌ها ایرانی دیگه داغدار در گذشته محمد رضا شجریان هست، هنرمند ایرانی. آقای سعید حجاریان که البته مورد سوءقصد قرار گرفت، کار زشتی که شد به جان ایشون سوءقصد شد، خوشبختانه جان سالم به در بردن و البته مشکلاتی جسمی برای ایشون پدید اومد که امیدواریم برطرف بشه. آقای سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات هست، از شکنجهگران نخستین هست در کارهای اطلاعاتی، از جمله شکنجهگر و بازجوی افسران و امیران ارتش ایران بود، نیروی هوایی ایران و غیر نظامیان در آنچه که قیام نوژه خوانده شد، قیام نقاب خوانده شد یا کودتای نوژه خوانده شد، به هر حال عنوان تلاش عده‌ای از امیران و نظامیان ایران بود برای سرنگونی جمهوری اسلامی، جمهوری آن زمان تازه اسلامی که گرفتند و گفته شده حزب توده نقش داشته، همه خودشون رو جلو انداختن که ما لو دادیم و اینها این داستان مفصلی. اما آنچه که اتفاق افتاد، آقای سعید حجاریان از بازجوها بود و شکنجه‌گران، بعدها رو آوردن مثل بسیاری دیگه از اونا که پونز به پیشانی دختران ایران میچسبوندن در خیابونها یا بقیه شون که من کوتاه میکنم، بعدا آمدن هابرماس خوندن، کارپوپر خوندن، مثل همین وزیرک صادراتی و بقیه. البته مفاتیح الجنان رو رها نکردن شیخ عباس قمی، در یک دست کارپوپر، در دست دیگه مفاتیح الجنان، معجون تازه‌ای در عرصه سیاسی ایران ظاهر شد که هنوزم هست و عمل میکنه. در همین آمریکا برخی از صادراتی‌هاشون هست، همچنان که در لندن و جای دیگه اروپا. آقای حجاریان آمده و به همایون شجریان توصیه کرده. اینکه آقای شجریان، همایون عزیز، چه کنه پس از فوت پدر گرامی، قطعا آگاهی و اشراف دارن بر وظیفه بسیار سنگینی که علاوه بر هنر خود ایشون نیکنامی پدر رو چگونه حفظ کنن، و اگر این حفظ نیکنامی لازمش تحمل مشکلات و مشقاتی هست، من میتونم بگم که نه تنها همایون شجریان عزیز، بلکه هر فرزندی در چنین جایگاهی قطعا این آمادگی رو داره که این مشقات رو تحمل کنه. نیکنامی محمد رضا شجریان بار گران قیمتی است، یک سرمایه یا یک مقام ملی هست، اون بحث دیگری است و بعد کاملا وابسته به آنچه که خود آقای همایون شجریان انجام میده و عمل کرده ایشون در آینده. اما آنچه که این آقای سعید حجاریان گفته، آقای سعید حجاریان گفته از اونجایی که ذهنیت همچنان امنیتی است، حتی در توصیه‌ای که به ظاهر خیرخواهانه است، جنبه تهدید هم، گرته‌ای از تهدید هست که در نگاه اول چندان قابل تشخیص نیست. این روانکاوی چون این سخنی رو خوب روانشناسای عزیز میتونن تایید یا تکذیب کنن اون چرا که من گفتم. اما آمدن و در وصف محمد رضا شجریان چه گفتن و اسامی بزرگانی مانند زلی و بنان و اینها رو آوردن و آنچه رو از کاری که شجریان در موسیقی ایران انجام داده رو، همه اینها رو آورده و کارهای بزرگی که کردن و اینکه صدای شجریان صدای کردهای ایران هست، صدای اعراب ایران هست و صدای همه هست و موسیقی اونها اینها هست، همه اینها رو گفته که خب چیزای حرفای جدیدی نیست. اما آمده و هشدار داده به آقای همایون شجریان، میگه شما الان در وضعیتی هستید که کسانی هستند که معتقدند در گیوم هم گذاشته استفاده و خرید و فروش و ساختن و تعلیم و تعلم سازهای موسیقی حرام و در خانه ها و بیرون و مؤسسات حرام است و مؤسساتی که برای اجرای این برنامه تأسیس می شود همه خانه فساد است و پولی که از این را کسب می شود و اشتغال در این مراکز همه حرام است و آلات آنها باید شکسته شود و هر کس که آن را بشکند ضامن نیست. خب یه سوال جنبی هست، این که خب شما این فتواها قبلا هم بوده، همیشه بوده، قمر با نادیده گرفتن این فتواها بسن، شما اینا رو میدونستید، آیت الله خمینی هم این فتواها رو داره و شما شکنجهگر این نظام بودید. امروز روز نیست که این فتواها هست. کشتار افسران ایران و بقیه رویدادها و بقیه انقلاب که شما هم از همراهانش بودید اینا بود. شما برای حفظ همین ها کشتید. و آمدن بعد از این به آقای همایون شجریان میگن که با این وصف اگر همچون پدر عنصر سیاست را به نگاه موسیقیاییتان بیافزایید، با این وصف یعنی اینا هست، شما انتظار دارید که اگر اینا را بیافزایید با این وصف با همه این خطرات کار بزرگی کردید یا بسیار کار خوبی ادامه بدید، راه پدر رو اینا میگه، بیافزایید مسئله دوچندان بغرنج میشود. چرا بغرنج میشود؟ بغرنج چرا؟ لذا باید راه را آهسته و پیوسته طی کرد. بله، لذا باید راه رو آهسته و پیوسته، یعنی آقا نکنید این کار رو، راه پدر رو نرید، آهسته و پیوسته، مثل همین اصلاحاتی که میگن 41 سال این اصلاحات های بهتر شده، اصلاح تر شده، شما که دارید باز همون حرفا رو میزد. بنابراین این توصیه جنبه تهدیدآمیز از راه رو آهسته و پیوسته برید، بغرنج خواهد شد. بغرنج منظورم اون آزار و بی‌احترامی ها و اینا هست که به آقای شجریان روا داشتن. خود آقای شجریان برای من وقتی که رفتن و بازجویی طوری با ایشون طرف شدن برای من جزئیاتشو گفت که روزی زمانی خواهم گفت این مسائل تو همه با بی احترامی بود، نه آنچنان که به اصطلاح شهامت یا جرأت بی احترامی به اصطلاح ضرب و شتم یا اهانتی از این بابت ها، ولی به شکلی بود، به شکلی اهانت های لفظی، یعنی حواستون باشه از یه بغرنج میشه. بغرنج هم خب کلمه ایست که میتونید معنیش در این نوشته چه هست. برای شرط دادن در اونجا که چه؟ که آقای شجریان هنرهای بسیار داشتن، بنابراین این کار رو نکنین. البته زمانه متفاوت شده است و نمیگویم به قول شاملو، حالا پای شاملو رو به میون آورده، عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، که خود نسبت به ظرائف امر آگاه هستی. ظرائف امر اینا اسمشون، نمیگم حالا عشق را به قول شاملو در خانه نهان باید کرد، ولی خود شما ظرائف امر رو میدونید. بغرنج ظرائف امر در حال هنوز شما جایگاه پدر رو که ندارید، ظرائف امر هست، شما رو خواهند خواست و بقیه مسائل، همونطور که شما رو وادار کردیم از زبان سعید حجاریان در مراسم ختم پدر بگید، ولی به طور غیر مستقیم گفتید که زیر فشار هستید، این وقت ظرف هم بیشتر خواهد شد. این تهدید هاست که من میگم به قول شاملو، چون شعرم میارن در آخرش هم یه بیت آوردن که به قول سهراب سپهری روانش شاد که میگفت پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودن، نبود و ببینه که پدر همایون شجریان عزیز وقتی مرد شکنجگران همه شاعر بودن. و به هر حال آمدن و گفتن تا به اینجا به خود جرأت دادم و تکالیفی را بر شما بار کردم. اما مرحوم شجریان توانایی‌های دیگر نیز داشتند، خطاطی، ساختن ساز و حتی گلارایی، که نمیدانم آنها را هم بر شما بار کنم یا نه. یعنی برید هم گلارایی و خطاطی این کارا رو بکنید، اون مسئولیت هایی که گفتیم که نکنید که به جای خود این هم کار، یعنی اون برش هم گفتن نیمه دوم ول کنید سیاست رو، یا مثلا دنبال راه پدر رو رفتن. ببینید وقتی باز کار روانشناسی هست، وقتی که شما میرید به کسی، میره به طرف کارهای شکنجهگری، بازجویی و از این کارها، یک روحیه و یک خاستگاه روانی در درونش هست. خیلی از روانشناسان این نظر رو دارن که اگر کسی از بدبختی کسی دیگه، شکست کسی دیگه خوشحال میشه، این ویروس تبدیل شدن به بازجوهای از قبیل همین حجاریان و اینها درش هست، چون شاد میشه از رنج دیگران. این رو برتولد برشت در کارهاش، بسیاری از کارهاش شرح داده و در عرصه تئاتر. به هر حال ایشون همینه. ببینید ادبیاتی که به کار میبره، مردم موضوعی هستن که نباید راهشون کرد. اگه راهشون کنی خیلی کارا میکنه. میگه بر این اساس گویی شجریان نماینده فرهنگی سراسر منطقه ماست. اینو خوب خیلی همه نظر دارن، به همین دلیل هم محبوب است، به خاطر حرفا و کارها و سیاسیشون شاید بیشتر. بر این اساس شناساندن هرچی بیشتر استاد به مردم عادی این کشورها، که تو پرانتز که به مردم عادی این کشورها اطرافم، که اگر رها شوند به سمت موسیقی های تنکمایه روی می آورند، شاید وظیفه دیگری باشد بر عهده شما. یعنی شما وظیفه دیگرتون بیاید پدرتون رو معرف کنید، موسیقی پدرتون کار نداشته باشید که گفت صدای خس و خاشاک هستن، بذارید ما هم کار خودمون کنیم، ما حجاریان و بقیه و اینها، چون مردمون نباید رها کرد. اگر رها کنیم تنکمایه. هنوز در نیافته که مردم آزاد هستن و نخواهند دریافت، چون ذهنیت و خواستگاه ذهنی چون این کلماتی برای شما از جان قابل تشخیص هست. مردم خود میدونن از چی لذت میبرن نمیبرن. میشه هم از شجریان لذت برد هم از آغاسی، میشه هم از پاواروتی لذت برد و هم از تام جونز. مردم آزادن، موسیقی سنتی رو دوست دارن، جاز رو دوست دارن، پاپ رو دوست دارن، همه اینا رو دوست دارن. نسل جوان هم موسیقی سنتی رو دوست داره، هم خواننده های پاپ رو برخی رو. همه اینها هست. میبینیم به همین دلیل بازسازی میکنن ترانه های گذشته رو، چه کلاسیکش، چه از ترانه های روانشاد، مرضیه، بنان، داروش رفیعی تا کوروش یغمایی و بقیه. بگذارید مردم آزاد باشن، راحت باشن، رها باشن. همایون شجریان عزیز هم قطعا خودش میدونه چه میکنه، چه باید بکنه، چه وظیفه‌ای در قبال نام و نیکنامی پدر و خانواده داره و به چه راهی باید بره. مثل همه ایرانی ها که اگر رها باشن قطعا راه خودشون رو انتخاب میکنن، راهی به سوی آینده بهتر و بهتر و روشن برای همه ایرانیان، چه اونها که خواستار و دوستدار آواز شجریان هستن، چه اونها که دوستدار آواز دیگران هستن. در رهایی از استبداد هست که همه شکوفا خواهند شد. این توصیه های تهدیدآمیز سعید حجاریان بقیه امنیتی ها و شکنجهگران گذشته و حال حکومت در گذر زمان از میان خواهد رفت. اون چه موندنی است حتما هنر است و صداهایی مانند شجریان به ویژه اونجا که گفت من صدای این خس و خاشاکم.
سر به چمان من چرا، سر به چمان من چرا، من چمن نمی کنم، همدم کار نمی شود، یاد سمن نمی کند، یاد سمن نمی چمان من چرا، میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند، یاد سمن نمی کند.
برگردیم به خبرهای ویژه. هرچند که توصیه‌های امنیتی و تهدیدآمیز سعید حجاریان هم خودش یک خبر ویژه بود. ببینید، دو چرخ سواری یا بی‌حجاب بودن یک امر عادی است در بسیاری از کشورها، در ایران پیش از انقلاب هم این بوده. ما نیازمند این بودیم که آیت الله خمینی بیاد و بعد مخلفاتش هم بیاد، ابراهیم یزدی و بقیه و بقیه و موسوی اردبیلی و بیان و ما رو آگاه کنن که خیر اینطور نیست، فقط نگاهتون به خیابونها و زندگی روزمره خودتون نباشه و این ور اونور کشورتون و اینها، به آسمان اون بالا هم باید نگاه کنید، یه سرکی بکشین در دستگاه الهی نگاه کنید ببینید، و ملائکه‌ای که میان و هر روز آمد و رفت دارن بین زمینیان و آسمان و گزارش میبرن گزارش میارن، همه اینا رو باید توجه کنید و بعد در خواهید یافت که در عرش اعلی خداوند خدا در اونجا مواظبن، مأمورانی هستن نگاه میکنه. دیگه ما انقلاب کردیم، بعد از اون دیگه امت خاص شدیم، امت امام زمانی شدیم، شوخی نیست. بنابراین نگاه میکنه اینها آیا حجاب رعایت میکنن، آیا مردشون تو اتوبوس که بانوی بلند میشه میره میشینه سر جای اون. ما انقلاب کردیم، الان ما یک حشر المؤمنین داریم دیگه، مردان ما مردان سابق که نیستن که. اینا تارموی ببینن شیطان وارد میشه، تحریک جنسی میشه، برای اینکه ایمانشون زیادتر شده، ایمانشون زیادتر شده. مثل قبل که نیست که دخترها و زنای ایرانی بدون حجاب با دامن کوتاه میرفتن میومدن، مردم میرفتن میومدن تو اتوبوس یه جا مینشستن، تو دانشگاه و دانشکده و مدرسه و هر جایی که بود کنار هم مینشستن، اصلا توجهی نداشتن به این مسائل و اینها. الان انقلاب شده، زن تعریف جدیدی پیدا کرده، یک جنس که فقط باعث تحریک جنسی و سکسی مردان میشه. تعریف علمای ماست، علمای ما بی خود نمیگن، خبر دارن از عرش اعلی. اینه که تا دو تارمون میفته بیرون، جیلای سویلای مژگانی پریوشی فاطمه‌ای کسی میان و دو تارمون بیرون میاد، فوری دستور میاد از عرش اعلی سیل در لرستان. هرچه مردم لرستان اگه در یافتن و بگن آقا این جیلا در مثلا مازندران بود به ما چه کار داری، میگه به شما مربوط است. زلزله میاد در بم، همه اینا هست. بنابراین و دوچرخ سواری که دیگه نگو و نپرس، حالا جای دیگه دوچرخه سواری میکنن میبینیم با هم دیگه میبینیم و بعد تفاوت ها رو من میگم خدمتتون با هم میبینیم.
والا موباش قشنگ بود.
هدف آقا مرکز شهر ندای آزادی
خانم آزادی اومده شما برگشته دمت گرم.
بله این یک بانوی ایرانیه آمده، حالا باید منتظر باشیم عرش اعلی چه خواهد کرد. زلزله سه تسونامی ممکن اصلا کنفیکون بکنه کل جهان رو. بانویست در نجف آباد یا شهر دیگه جای دیگر هم میبینیم الان میبینیم، اما کار خطرناکی با هم میبینیم جاهای دیگه. خب حالا در عرش اعلی چرا با اینا کار ندارن و چرا اساسا یه پیامبر نفرستادن این قسمت دنیا که اینا رو راهنمایی کنه؟ اینا به ما و شما و حتی خود عرش اعلی ممکنه بگن روحانیت بگه مربوط نیست، اینا کالباس میخورن از این کارا میکنن، شاید هم گذاشتن روز قیامت یقه اینها رو بگیرن دوچرخه سواری. یعنی باز هم میبینیم گوشه دیگه و اتفاقی هم نمیفته. اون مردانشون هم که انقلاب که نکردن که دیگه مؤمن و مؤمنتر بشن و به هر حال تحریک جنسی و سکسی و اینها بشن، مثل علمای ما که نیستن که تار موی میبینن تمام این ایمانه به باد میره، زلف بر باد مده تا ایمان ما هم به باد نره. ایناست با هم میبینیم باز هم. خب ببینید این در هلند بود، در سوئد هم هست، در انگلستان هم هست، در جای دیگه هم هست. تمام این کالباسخورا این کارو میکنه. در همین جا در آمریکا که فت و فراوون بانوان دوچرخه سوار، خداوند خدا اصلا نگاهی به اینا نداره. اینا به راه راست که هدایت نمیشن که بیان انقلاب کنن که روحانیتو. یه دوره در اروپا این کاری کردن، روحانیتشون رو بردن اون بالا، دیدن چه مواهبی داره. دوره کباب سوزی رو انداختن با انسان‌ها، به آتش انداختن انسان‌ها. خب گذشت دیگه. بعد از اون ظاهرا گفتن دیگه در عرش اعلی گفتن که دیگه نخیر، اینا به راه راست بیا نیستن، این رهاشون کردن به کلی. کالباسشون رو میخورن، ودکاشون رو میخورن، هر چه که از ویسکی و بقیه. من در نجف آباد هم فرق میکنه. اونجا زوم روی نجف آباد، بانوان نجف آباد، تهران، دختران ایران، زنان ایران و همینطور به اصطلاح فرشته مربوطه هم دستش رو انگشت زلزله، سیل و بقیه چیزها، قحطی، همه اینها، خشکسالی، همه اینها. حتی کرونا آیت الله خامنه ای گفت اینم به اصطلاح به خاطر به اصطلاح دعا و اینها کم خوندن هست که آمد، همه اینها. و ما ببینیم واکنش جان برکفان بسیجی، زنان ما، علیه دوچرخه سواری بانوان و این بانوان که میبینید که قابل تشخیص هم نیستن به خاطر اینکه چنان خود رو پوشوندن با لباس سیاه، مواظبن مردان مؤمن ما میدونن مردان مؤمن ما رو میشناسن چجوری هست، باید هرچی بیشتر نقاب اینها این مؤمنین ایمانشون به باد نره. برحال قابل تشخیص نیستن و البته اینها به همین با همین تعدادی که هستن طرف مردم ایران صحبت میکنن. حالا آیا مردم ایران اون بانویی که دوچرخه سوار شده جز مردم ایران هست یا نیست اون بحث دیگریست. بقیه بانوانی که معترضن به حجاب، بقیه بانوانی که معترضن به جدا کردن زن و مرد در دانشگاه های ایران، اتوبوس ها، جای دیگه، بقیه بانوانی که معترضن که حقوقی ندارن، بقیه بانوانی که همه شما میدونید اینا جز ملت ایران هستن، اون بحث دیگریست. میبینیم زنان بسیجی در نجف آباد بله با ملت ما بیداره، ولی بیدار هست برای اینکه میدونه خب نان و آب و اینها هم نداره، اینا جزء اشراف در بیداری هست و بقیه موضوعات که در جریان هست. اما این بانوان بسیجی عملا خب به نصیحت من و شما که گوش نمیدن یا به توصیه ما و هشدارهای نه هشدارهای امنیتی اطلاعاتی مثل سعید حجاریان و بقیه و اینها، مگر از زبان خود آیت الله خمینی که روزی به همین بانوان شبیه آنها و پامنبری های خودش روحانیت گفته بود و باز ما اینجا داریم این سخنان آیت الله خمینی رو، مگر هشداری باشه و همیشنه
بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشه. از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما را میخونه.
بله این رو من بار دیگه گفته بودم اینجا هم بی مناسبت نیست، این بانوان بسیجی امیدوارم این سخن آیت الله خمینی رو بشنوند، شنیده باشند یا در تفسیر خبر ببینن اگر اشکال شرعی نداره تماشای تفسیر خبر، مرتکب معصیتی نمیشن، حتما ببینن این سخنان رو. این رو یک بار دیگه من اشاره کردم که آیت الله خمینی میگه اولا یوم الله که میگه 22 بهمن یوم الله هست و اینها، خب یعنی روز خوبیست، بنابراین چرا خدای نکرده یوم الله دیگه نشه؟ وقتی که یوم الله مربوط میشه به مردم که به ذات به گفته آیت الله خمینی ملایان حاکم و بقیه دستندرکاران پی ببرن، اون موقع خدایی نکرده است، منفیست. شاید چنینه، من که اهل اجتهاد یا تفسیر نیستم که تفسیر سخنان علمای اعلام حجج اسلام در حد آیت الله خمینی نیستم، ولی برای من همچنان مورد سوال هست که این یوم الله خدای نخواستش از کجا میاد و به چی اشاره داره و اینها. ولی اون چی که مهم هست بترسید از اون روزی که آیت الله خمینی میگه، از اون روزی که به ذات شما پی ببرن. در آغاز برنامه شنیدیم که دیدیم و شنیدیم شهروند ایرانی که میگفت من آرزوم اینه بمیرم و چهره این مسئولان مملکت رو نبینم. آیا اون روز رسیده؟ اون روزی که مردم ملت ما بیدار است، از بیهجاب بیزار است یا از وضعیت موجود، یا اونطور که اون عزیز در آغاز گفت از مسئولانی که بر ایران حکومت میکنند تا این حد که خواستار مرگ خودش هست تا مگر راحت بشه از دیدن چهره مسئولان حکومت ایران. اما آیا نمیشه زنده موند و طرحی نو در انداخت، طرحی نو برای آینده ایران در انداخت، طرحی نو که در اون شکنجگران سابق شکنجگران سابق ناصحان اهل موسیقی و اهل هنر نباشند. طرحی نو که در اون کارتون خوابهای ما نیز وسیله نباشند برای بلعیدن درآمدهای ملی مردم ایران. طرحی نو که در اون مردم بلوچ آب آشامیدنی داشته باشند، کودکانشون رختی نو به تن داشته باشند و آینده روشن، و دختر ایلامی در حسرت رخت نو عید خودکشی نکنه. آیا همشهری عزیز من، هم ولایتی عزیز من، هم وطن عزیز من، که در واقع نمیدونم اهل کدام قسمت از ایرانه که خواست بمیره با چهره اینها رو نبینه، آیا بهتر نیست طرحی نو رو به ذهن بیاره که در اون خنده بر لب خواهد داشت و آینده بهتر برای فرزندان خود و کسان خود؟ طرحی نو که همگان در آن آسودند و بی هراس از گزمه های حکومت رختی محترم و محتشم بر تن دارند و بانوان و زنان همچون مردان دارای حقوق کامل شهروندی هستند و موضوع نگاه های شهوت‌آمیز روحانیت و مخلفات آنها نیستند. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده و علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنادرا، کلوند، کوزک، رستفتان، بینالود، درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.